أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این قول مشهور بود که نوافل مبتدعه در پنج وقت مکروه هست، که عمده اش عند طلوع الشمس و عند غروبها هست، که عرض کردیم مفید در مقنعه ظاهرش اینه که حرام میدونه نافله را در این وقت. سید مرتضی هم در انتصار داره ممن فردت به الامامیه کراهیت و صلات زها و ان التنفل بالصلات بعد طلوع الشمس الى وقت زوالها محرمان الا في يوم الجمعه خاصه. تعبیر به حرمت میکنه که کأنه از منفردات امامیه اینه که در غیر روز جمعه حرام میدونن نماز مستحب را از طلوع آفتاب تا وقت زوال، ولی در روز جمعه حرام نمیدونن. که اگر مراد نوافل مرتبه باشه حرفی نیست، نوافل مرتبه در روز جمعه قبل از زوال خونده میشه نوافل یومیه، ولی در غیر روز جمعه بعد از زوال خونده میشه. اما اگر مقصود نوافل مبتدعه باشه که واقعا مطلب عجیبی است و خلاف نظر مشهور هم هست، مشهور قائلن به اینکه جائز است علا کراهیتن، همونطور که مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار داره، مکروه است جائزن علا کراهیتن، حرام نیست. عمده این بود که روایات رو بررسی کنیم. روایت اول روایت حلبی بود که لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس و لا صلاة بعد العصر حتی تصلی المغرب، حتی تصلی المغرب، که ما عرض کردیم بعید نیست سندش تمام باشه. عمده اشکال این بود که سند شیخ به تاتری متضمن علی ابن محمد ابن زبیر القرشی است که توثیق ندارد. ما عرض کردیم چون شیخ طوسی بد اسناد کرده به تاتری، خودش گفته من از کتاب نقل می کنم، هر کجا بد اسناد بکنم از کتاب او نقل می کنم، و خودشون میگه کتب تاتری موثوق بهاست. و این که طریق شیخ به کتاب تاتری ضعیفه به نظر ما مهم نیست، چون ما قرائنی پیدا کردیم که شیخ طوسی عادتاً یک اجازه نقل حدیث تشریفاتی گرفته از مشایخش، بدون اینکه این مشایخ نسخ کتاب یک شخصی را در اختیار شیخ طوسی بگذارن، یا شیخ طوسی اون نسخ رو پیش این استاد قرائت کنه. استاد گفته عجزت لک ان تروی عنی جمیع کتب فلان و روایاته. بعد شیخ طوسی رفته با قرائن حسیه پیدا کرده که این کتاب این آقاست و اون اجازه نامه رو بر این منطبق کرده. همین اجازه هایی که در نقل حدیث در قرون اخیره مطرحه و شهید ثانی می‌فرماید این اجازه ها تشریفاتی است. ما شواهدی در کتاب فهرست بر این مطلب پیدا کردیم. دیروز یک اشاره‌ای کردم، باز یک چند مؤید هم ذکر کنم، چند شاهد دیگر هم ذکر کنم. مرحوم شیخ طوسی در فهرست در ترجمه علی ابن ابراهیم قمی میگه لهو کتبان وزاد ابن الندیم کتاب المناقب و کتاب اختیار القرآن. این زاد ابن الندیم ظاهرش این است که یعنی من اطلاع ندارم. اول میگه لهو کتبان، بعد میگه وزاد ابن الندیم، فهرست ابن ندیم، این دو کتاب دیگر رو هم ذکر کرده است. بعد میگه اخبرنا به جمیعها جماعتون، که الشیخ المفید عن الصدوق عن ابیه و محمد ابن الحسن عن علی ابن ابراهیم. بعدم جالب اینه، بعد میگه الا حدیثاً واحدا. یعنی چی؟ که انه این مشایخ روایت با این اجازه نقل کتب و روایات یک شخص یک نوع تأیید ضمنی هم میخواستن بکنن اون شخص را، غیر از اعتمادی که نوعاً به این مستجیز داشتن. البته گاهی هم در اجازه شهید اول به ابن خازن داره که برای فرزندت هم، من که هنوز بچه بوده، برای فرزندت هم که خردساله من اجازه نقل حدیث میدم. ولی نوعا یک نوع اعتماد به اون مستجیز هم هست و یک نوع اعتماد به اون شخصی که اجازه میده این استاد نقل کتب و روایات او را، یک نوع اعتماد به او و نقل او هم هست. ولذا گاهی میگن اخبرنا بذالک الا حدیثاً واحدا، یک حدیث رو فقط گفت من نقل نمی کنم که استثناه من کتاب الشرایع فی تحریم لحم البعیر و قال لا ارویه لانه محالون. ابن الولید ظاهرن یا برخی از بزرگان دیگر گفته بودن ما این حدیث را که علی ابن ابراهیم قمی نقل می کند ما این حدیث رو نقل نمی کنیم، ولی بقیه مطالبش رو قبول داریم نقل می کنیم. به هر حال خود اون تعبیر وزاد ابن الندیم نشون میده که اون کتاب ها که ابن الندیم اضافه کرد، شیخ طوسی نسخه اون کتاب ها رو پیش این اساتید نخونده بود و الا نیازی نبود بگه وزاد ابن الندیم. خب شیخ مفید اگر این کتاب ها رو تفصیلا و با نسخه صحیحه به شیخ طوسی بیان کرده و شیخ مفیدم از صدوق، صدوقم از پدرش یا ابن الولید و او هم از علی ابن ابراهیم، دیگه چه نیازیه که بریم دست به دامن ابن الندیم بشیم؟ یا مثلا در ترجمه علی ابن حسن ابن فضال میگه قیل انها ثلاثون کتابند، میگن علی ابن حسن فضال 30 کتاب داشته. اخبرنا به جمیع کتبهی قراءتن علیه اکثرها والباقی اجازتن، اکثرش رو قراءت کرده شده پیش ابن فضال ولی برخیش هم اجازه بوده، قراءت نبوده. پس معلوم میشه اجازه هم میتونه باشه، اجازه این همین که بگه عجز تلک انتروی انی جمیع کتبی و روایاتی، یا به تعبیر گاهی علامه هلی تعبیر میکنه که عجزت له ان یروی عنی کلما صحت لی روایته. اینجا هم همینه، و این که گفته قیل این ناسل و سون کت کتابن، بعد میگه اخبرنا به جمعی کتب قراعتن علی اکثرها و باقی اجازتن. بالاخره این همه قرینه باعث میشه دیگه ما احراز ظهور نکنیم در اینکه این اجازه ها و اخبرنا به جمعی کتبی و روایته این بوده که نسخ این کتاب هایی که شیخ طوسی ازشون نقل میکنه از طریق اساطیر به دستش رسیده باشه و این طریق صحیح به نسخ این کتب باشه. حالا به عناوین کتب مهم نیست، به نسخ کتب. این ادعا ادعای بزرگیه، ما اینو نمیتونیم اثبات کنیم. اصالت الحس در زمان شیخ طوسی کتاب تاتری کتاب معروفی بوده، کتبه موثوقن بها. این بالاخره اصالت الحس جاری میشه دیگه، و الا اگر اشکال بکنید در کل نقل شیخ طوسی این اشکال پیش میاد و حالا یا باید از راه انسداد درست کنید یا همون اصالت الحس اینجا به کمکمون بیاد. ما باید علم پیدا کنیم به نسخه، اما نسبت به نقل شیخ طوسی و حتی نقل ابن حدیث در سرای که بی سند نقل می کند از کتاب بزرگان، ما اصالت الحس جاری می کنیم. ولی اگر علم پیدا کنیم کتاب شاذ نادری بود، خب اون وقت مشکل میشه کار. اما احتمال میدیم کتاب معروفی بود و نسخش متداول بوده، با اصالت الحس جاری می کنیم. راجع به عبدالله ابن جعفر همیاری هم اجازه بدید عرض کنم، شیخ در فهرست میگه لهو کتب اسم میبره، بعد میگه وزاد ابن بطه کتاب الفترت والهیره و کتاب فضل العرب، بعد ادامهش میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته از شیخ المفید ان جعفر ان صدوق ان ابیه و ابن الولید انهو. این وزاد ابن بطه این وسط چه کاره بود؟ یعنی شیخ خبر نداره که میگه وزاد ابن بطه. بله دیگه، به جمیع کتبهی و روایاته دیگه، حتی اونی که ابن بطه زیاد کرده و من اطلاع ندارم. چرا؟ برای اینکه شیخ مفید نیومده وقتی اجازه نقل احادیث و کتب همیری میداده بگه آقا اینا کتابای همیریه، نسخشم دارم بهت میگم نسخه صحیح است، برو از روی این نسخه استنساخ کن یا قرائت کن. نه، این نبوده که میگفته عجز سلک انتر وی انی جمیع کتب و روایات الهمیاری، همین کتبی که هست متداول است بین علما. اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. این که ضرورت به شرط معمول میشه، اخبرنا به جمیع کتب و روایاتی که ثابته برا من، تازه میخواد از این طریق ثابت بشه. خب اگر کتب همیری مشخص بین شیخ مفید و شیخ طوسی و نسخ این کتب رو تحویل شیخ طوسی داده شیخ مفید، حالا یا قرائتن یا سماعن یا شیخ طوسی خونده برای شیخ مفید یا شیخ مفید خونده شیخ طوسی گوش داده یا شخص ثالثی خونده در مجلس، اگه این بوده پس اون کتابایی هم که ابن بطه اضافه کرده یا خوندن یا نخوندن. اگه نخوندن پس معلومه که نیست، اگه خوندن پس چرا میگی زاد ابن بطه؟
یه عناوینی از کتب ثابت بوده، نسخش رو اخبرنا این طریق، یه عناوینی برای من ثابت از کتب، نسخش رو از این طریق گرفته.
اخبرنا به جمیع کتبه و روایات. در ترجمه عیسی بن مهران میگه ذکر لهو ابن الندیم من الکتب، چندین کتاب رو اسم میبره. اول میگه لهو کتاب الوفات، بعد میگه و ذکر لهو ابن الندیم من الکتب، اخبرنا به کتبهی. خب شیخ طوسی رضوان الله علیک، شما که یک کتاب رو اولش منتسب کردی به عیسی بن مهران، لهو کتاب الوفات تصنیفه، بقیه رو ابن الندیم گفته، آخرش میگه اخبرنا به کتبهی، یک سند ذکر میکنی به کتب عیسی بن مهران. خب این سند که به نسخ این کتبه سند دیگری دارد، ربطی به ابن الندیم نداره. اخبرنا به کتبه احمد ابن عبدون ان ابی الحسن منصور ان عیسی بن مهران. خب اگر واقعا این طریق طریقه به تفاصیل نسخ این کتب است، پس دیگه چه نیازی داره که بگی و ذکر له ابن الندیم من الکتب؟ اگر فقط کتابی را که ثابت است نزد شیخ طوسی میخواهد او را بگوید که او یک کتاب بود نه کتب، فقط کتاب الوفات اولش گفت. به نظر ما اینها حداقل ما یصلح للقرینیه است که دیگه ظهور اخبرنا به کتبه و رواته در این اخبار به نسخ نسبت به تفاصیل کتب که مورد ادعای برخی از بزرگان مثل آی خوی هست ثابت نشه، که بگیم هر کجا سند ذکر بکند شیخ طوسی، نه شیخ طوسی، صاحب وسائل، علامه مجلسی، فیض کاشانی، اینها هم وقتی سند ذکر میکنن به کتب، یعنی به نسخ این کتب سند دارند که انهو این نسخه کتاب رو از استادش گرفته، استادش هم از استادش گرفته تا مؤلف. این حالا اگر بخوایم راجع به صاحب وسائل هم بگیم که دیگه نقص خیلی زیاده، چون صاحب وسائل خودش تصریح به خلاف کرده. ما راجع به شیخ طوسی حرف میزنیم و الا راجع به صاحب وسائل این ادعای آقای خویی که اصلا خیلی قرینه برخلاف داره. خط صاحب وسائل هست اول کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، میگه وجد تو هذه نسخه و علیها خطوط العلماء فلا بأس بالاعتماد علی هذه نسخه. خب اگه بناس این نسخه یدن به ید بهش رسیده از طریق ثقات، چرا اینجوری حرف میزنه؟ تو آخر وسائل هم میگه اعتماد ما بر کتب یکیش به خاطر این است که خطوط علما گاهی دیدیم بعدش هست، قرائن تأییدش کرده است، اینجوری میگه. بگذاریم. روایت دوم در این بحث، بله بله، خب اون که ذم الحجر فی جنب الانسان میشه، اگه صاحب وسائل بن ها مؤید رو ذکر میکنی دلیل رو ذکر نمیکنی، این جفا نیست؟ کجا ذکر کردی؟ اول کتاب نوادر به خط صاحب وسائل نوشته که وجدت هذه النسخه و علیها خطوط العلماء و قابلتها مع نسختین اخریین، نگاه کنی فلا بأس بالاعتماد علیها، قریب به این مضمون کتبه الحر هست، الان موجود، هم نسخه اصلیش در نجف هست هم نسخه چاپ شدهش هست. آن وقتی ثقات نقل کردن دیگه چه نیازیه من برم تکلف و اکل من القفا بکنم؟ خب آقا فرض اینه طبق این نظر آقای خویی صاحب وسائل وقتی طریق ذکر میکنه، یعنی میگه این نسخه ای که من نقل میکنم حسن به هم رسیده، به واسطه ثقتن انسقه به من رسیده، خب روایت دوم باز روایتی است که از کتاب تاتری نقل کرده مرحوم شیخ. لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال إن الشمس تطلع بین قرنی شیطان بین قرنی شیطان و تغرب بین قرنی شیطان. بالاخره میگه از اون لحظات لحظات شیطانیه دیگه، حالا دیگه اونم دیگه مقارنه همسایه بد داره، مقارنه با طلوع آفتاب دیگه، ما اجتهاد در مقابل نص که نمیخوایم بکنیم. امام استشهاد کردن به این کلام. دیگه اینکه لا صلات بعد طلوع الشمس بعد طلوع فجر حتی تطلع الشمس و لا صلات بعد العصر حتی تصلی المغرب. روایت دوم روایت تاتری است از محمد ابن سکین که نجاشی توثیقش کرده، از معاویه ابن عمار که همون اشکال اسناد شیخ به کتاب تاتری در اینجا هم هست. لا صلات بعد العصر حتی تصلی المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس. آی خویی به این روایت دیگه اشکال دلالی نکرده، دیگه اون الشمس و تطلع و بین قرنه شیطان و تغرب و بین قرنه شیطان تو این روایت چون نیست، فقط آی خویی گفته من سند و قبول ندارم، اسناد شیخ به کتاب تاتری ضعیف است. بله حالا روایات دیگر مقید کرده و یذهب شعاعها، طلوع شمس و مقداری بعد از آن که شعاع خورشید از بین برود و نور خورشید منبسط بشود. روایت سوم محمد بن سکین رو نجاشی توثیق کرد. روایت سوم روایتی است که سرائر نقل میکنه از جامعه بزنطی. نقل وسائل با نقل سرائر اختلاف داره. آیه خویی به نقل وسائل اعتماد کرده که از جامعه از سرائر نقل میکنه از جامعه بزنطی، عن علی ابن سلمان، عن محمد ابن عبدالله ابن زراره، عن محمد ابن الفضیل، عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیثه. در این حدیث است که حضرت نماز مغربشونو که خوندن یک کسی عرض کرد ان فلانن کان یفتی عن آبائک علیه السلام انه لا بأس بالصلات بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى ان تغیب الشمس. فقال علیه السلام کذب لعنه الله کذب علا ابی او علا آبای. این که نقل می کند که لا بأس بالصلات بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى ان تغیب الشمس، این ناقل دروغ بسته است به پدر من یا به پدران من. خب آی خویی فرموده که اولا سند این روایت ضعیف، چون ابن ادریس تاریخ ذکر نمی کنه به جامعه بزنطی و نه به کتابای دیگر در مستطرفات سرائر، فقط راجع به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب داره و هو به خط شیخ اندی، اما جامعه بزنطی اینطور نیست. و علاوه در سند علی ابن سلمان است و محمد ابن فضیل است که توصیف ندارند. خب این فرمایش های خویی که بعد مناقشه دلالیه هم میکنه علاوه بر مناقشه سندیه، مناقشه دلالیه ایشون هم عرض کنیم، ایشون در مناقشه دلالیه فرمودن که شاید این که میگه نماز مغرب رو خوندیم بالای پشت بام، نزل تو نقل ابن ادریس اینجوریه، نزل بنا ابوالحسن علیه السلام بالبصره ذات لیله فصلى المغرب فوق سطح من ستونهنا. فسمعته یقول فی سجوده بعد المغرب، این متن کامل تره در سرائر هست، اللهم لعن الفاسق ابن الفاسق فلما فرغ من صلاته قلت له اصلحك الله من هذا الذي لعنته فی سجودك فقال هذا یونس، یونس مولا ابن یقطین، فقلت له انه قد اذل خلقا من موالیك انه كان يفتيهم عن آبائك انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى ان تغيب الشمس فقال كذب لعنه الله على ابي او قال على آبائي. آقای خویی میفرمان ببینید تو نقل وسائل هم همین جور بود که اولش گفت که حضرت نماز مغرب رو خوندن، فقیل له ان فلانا، این مربوط میشه به این بحث که تأخیر بندازن نماز واجب رو در نماز صبح و نماز عصر، بگن خب نماز صبح ما نزدیک طلوع آفتاب میخونیم، نماز عصر هم نزدیک غروب آفتاب میخونیم، چه فرق میکنه؟ امام لعن کرد همچون شخصی رو که اینجوری بگه که وقت فضیلت نماز صبح و نماز عصر رو نادیده بگیره، بگه فرق نمیکنه. به قرین این که حضرت بعد از نماز مغرب این صحبت ها رو کردن، خب واقع قضیه اینه که این اشکال دلالی که خیلی عجیبه. حالا زمان سوال و جواب بعد از نماز مغرب بود، اما چه ربطی داره به این که لاس امام فرمود اون آقایی که میگه لا صلات، اون آقایی که میگه لا بأس بالصلات من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ولا بأس بالصلات من ولا بأس بله ولا بأس بالصلات بعد العصر الى ان تغیب الشمس، میگیم این مربوط به اینه که میخواد وقت فضیلت نماز صبح و نماز عصر رو انکار بکنه، حضرت به این خاطر لعنش کرد اون شخص راوی رو، خیلی غیر عرفیه. خب بعد از نماز مغرب صحبت شده، اما متن و مضمون صحبت راجع به اینه که اون راوی میگفته اشکال نداره بعد از طلوع فجر تا طلوع آفتاب نماز بخونید، بعد از عصر تا غروب آفتاب نماز بخونید، و در این روایت حضرت فرمود دروغ بسته بر پدران من. بله این مناقشه دلالیه درسته که بگیم چون در مورد یونس ابن عبدالرحمن این روایت وارد شده، این قرینه است که حمله بر تقیه بشه، چون یونس ابن عبدالرحمن از اجلائه و روایات در ذمش تقیتن صادر شده، این اشکال بدی نیست. اگه این اشکال رای خوبی میکرد اشکال خوبی بود. اما مناقشه سندیه آی خویی چند بُعد داره. یکی این که ایشون فرمود دیگه، حالا آخه اینم که شما بگید راجع به اینه که وقت فضیلت نماز صبح رو منکر بود، اصلا در احوال یونس ابن عبدالرحمن هم ننوشتن که وقت فضیلت نماز صبح رو منکر بوده، یا وقت فضیلت نماز عصر رو منکر بوده. من میگفته هر وقت تا غروب آفتاب نماز عصر رو بخونی فرق نمیکنه، تا طلوع آفتاب هم نماز صبح بخونی فرق نمیکنه. همچون چیزی از یونس ابن عبدالرحمن نقل نکردن. نوافل مبتدعه مطرح بوده بین اصحاب که آیا جایزه یا جایز نیست. اطلاق داره روایت لا بأس به صلات، نگفته لا بأس به صلات صبح، لا بأس به صلات من طلوع الفجر الی طلوع الشمس. شما میذارید به صلات صبح، اونم میگید که یعنی انکار وقت فضیلت. قرینه نداره این حرف. اما راجع به اشکال سندی روا عن آبائک یفتیه من آبائک روایت رو نقل میکنه، ان فلانا کان یفتی عن آبائک انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى ان تغیب الشمس. بله به هر حال این روایت چون لعن یونس ابن عبدالرحمنه، این مشیر به اینه که تقییتاً صادر شده. حالا چرا امام تقیه کرده؟ منشأ تقیه امام ممکنه حفظ یونس باشه از دشمن. آخه جدی که نیست لعن یونس. یونس از اجلاء اصحاب جدن که امام رو لعن نمی کنه که. برای حالا جای دیگر رو جای دیگه باید بحث کنیم. اما اشکال سندی، اشکال سندی آقای خویی، یکی اینه که ابن ادریس سند نداره به جامع بزنطی. خب اینه که با عرائض قبلی ما حل میشه ظاهرا. فکر در ذهنم هست که آقای زنجانی هم همین که احتمال این هست که این کتاب هایی که ابن ادریس نقل میکنه ولو بی سند از کتب مشهور باشه، بلکه جامعه بزنطی قطعا از کتب مشهور بوده، همین رو کافی میدونن که به نظر ما درستم همینه. این کافیه، نیاز به سند نداریم. عرض کردم اگه نیاز به سند داشتیم با این سندها مشکل حل نمیشد، چون سند به نسخ نیست این سندها. و اما علی ابن سلمان یا در سرای داره علی ابن سلیمان، خب اون مرویونن بزنطیه، بزنطی مستقیم از علی ابن سلیمان نقل کرده و ما مشایخ بزنطی رو ثقه میدونیم خلافا لسید الخوی. و اما محمد ابن فضیل که آقای خویی میگه ضعیفه، آقا سرائر میگه محمد ابن الفضیل البصری، صاحب وسائل مختصر کرده بصریش رو حذف کرده. و محمد ابن فضیل بصری خدای خویم قبول داره که ثقه است، چون محمد ابن القاسم ابن الفضیل ابن یسار نهدیست که معروف است به بصری و صدوق هم میگه البصری، نجاشی صریحا توضیحش میکنه. پس به نظر ما این روایت هم سندش قابل تصحیحه و هم دلالتش قابل قبوله. البصری حالا مگه منافات داره هم سیرفی باشه هم بصری، هم شغلش صرافی باشه هم اهل بصره باشه؟ روایته آقای خویی میگن محمد ابن قاسم ضعیف است. ایشون محمد ابن قاسم محمد ابن فضیل رو ضعیف میدونه، اما محمد ابن اون محمد ابن فضیل چند تا، محمد ابن فضیل بصری داریم در ذهن هم از ازدی داریم، محمد ابن فضیل بصری ثقه است، محمد ابن قاسم ابن الفضیل ابن یسار هست که ثقه است، نجاشی توثیقش کرده. روایت چهارم هم مکاتبه علی ابن بلال هست، کتبتو الی فی قضاء النافله من طلوع الفجر الی طلوع الشمس و من بعد العصر الی ان تغیب الشمس فكتب لا یجوز ذلک الا للمقتضی فاما لغیره فلا. ظاهر این روایت اینه که قضاء نافله اشکال نداره در این وقت، اما نافله مبتدعه جایز نیست در این دو وقت، ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، ما بین العصر الی غروب الشمس. آقای خویی فرموده سند روایت که انصافا خوب علی ابن بلال ثقه است، و اما مشکل دلالی داره. مشکل دلالش اینه که الا للمقتضی دیگه چیه؟ لا یجوز ذلک الا للمقتضی، اصلا مقتضی یعنی چی؟ یه عبارت غلطیه. بعدش هم خب این روایت داره میگه که قضاء نافله جائزه، چه ربطی به بقیه نوافل داره؟ خب انصافا این اشکال دلالی وارد نیست، چون مقتضی ولو استعمالش معهود نیست، اما به قرینه سوال که میگه سأل تو عن قضاء نافله، ظاهرش اینه که یعنی لا یجوز و این قضاء نافله مگر برای کسی که میخواد قضا بکنه، فاما لغیرهی، اما کسی که میخواد نافله مبتدع بخونه فلا. انصافا دلالتش بر عدم جواز در نافله مبتدع در این دو وقت ظاهر هست و اشکال آی خویی وارد نیست. آی خویی فرموده این چهار روایت همش ایراد داشت، پس دیگه اصلا راحت شدیم بحث از معارض برای چی بکنیم، دلیلی نداریم بر کراهت در اتیان نوافل مبتدع در اون اوقات خاص. خب بعد اشکال به آی خویی اینه که حالا این چهار روایت گیرم نادرست سندن او دلالتن، آقا یه مقدار بیشتر فحص میکردید، روایات بیشتری داریم که انشاءالله فردا میخونیم، جوابشم میدیم و وارد بحث احکام الاوقات میشیم انشاءالله.
محمد ابن قاسم بله، بعد دیروز که بود که